و نباید صورت بگیره.
آقای شورب با میزبانی کشورش از پناهجویان افغانستانی در حدود 5 دهه گذشته بر عزم دولت ایران برای اجرای طرح بازگشت داوطلبانه پناهندگان و بازگرداندن اتباع غیر مجاز با حفظ عزت و کرامت آنها تاکید کرد. سید عباس عراقچی در دیدار فیلیپو گراندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بر اهمیت همکاری طرف افغانستانی و سازمان ملل متحد برای تسریع و تسهیل در روند بازگشت اتباع غیر مجاز و ایجاد فرصت‌های اشتغال و زندگی برای آنان در کشورشان تاکید کرد و تصریح کرد جامعه بین المللی نیز باید در این زمینه با مسئولیت‌های خودش عمل و مساعدت‌های لازم ارائه کند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی همکاری خوب ایران با کمیساریای عالی پناهندگان از میزبانی و خدمت‌رسانی ایران به پناهندگان افغانستانی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که بازگشت داوطلبانه از پای افغانستانی با رعایت حقوق و کرامت اونا انجام شود. اسکندر مؤمنی وزیر داخلی ایران هم در دیدار با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران افزود در هر کشور دیگری در دنیا اگر افرادی به صورت غیر مجاز وارد شوند بدون اینکه سوالی از اونا شود بازگردانده میشن، اما در ایران اگر مشخص شود بازگشت برخی از اتباع افغانستانی خطر جانی داره یا کسانی از اونا بیمار هستند و نیاز به ادامه درمان دارن، حتی اگر اقامتشان غیر مجاز باشه بازگشت اونا را و تأخیر میندازیم. وزیر امور داخلی ایران با تاکید بر اینکه در این فرایند هیچ رویکرد خشنی در کار نیست گفت ما با مردم افغانستان همسایه ایم و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی فراوان داریم و اکنون نیز حدود 3 تا 4 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که با در نظر گرفتن شرایط به عنوان اقامتدار مجاز شناخته میشن و مردم ایران هم با اونا احترام میگذارند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار گفت درخواست ما از دولت جمهوری اسلامی ایران این است که فرایند بازگشت اتباع افغانستانی به صورت تدریجی اجرا شود تا فشاری مضاعف بر مقامات فعلی افغانستان وارد نشود، زیرا این کشور همچنان در شرایطی است که از نظر اقتصادی و اجتماعی توان جذب یکباره این افراد را ندارد. این مقام سازمان ملل متحد با قدردانی از میزبانی سخاوتمندانه ایران از اتباع افغانستانی در بیش از 4 دهه گذشته افزود من شخصا شرایط ایران را به خوبی درک میکنم و از میزان فشاری که بر دوش دولت و مردم ایران در حوزه وارد میشه آگاه هستم، ولی امیدوارم جمهوری اسلامی ایران رویکرد انسان دوستانه خودش را با همراهی جامعه جهانی ادامه بده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران هم در دیدار با فیلیپو گراندی با اشاره به مشکلات پیش روی دانش آموزان افغانستانی در کشورشان اذعان کرد ما آمادگی داریم تمام دانش آموزان افغانستانی را با استفاده از شبکه آموزش بومی و در چارچوب تفاهمنامه همکاری سه جانبه آموزش بدیم و بر اساس اساسنامه مدارس مجازی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ایران به اونا مدرک تحصیلی معتبر ارائه کنیم. وی به خدمات گسترده ایران با مهاجران و پناهندگان خارجی در حوزه آموزش عمومی اشاره و تصریح کرد ثبت نام و تحصیل رایگان دانش آموزان، تأمین کتاب‌های درسی مورد نیاز، سنجش بد به ورود و غربالگری اونا از نظر وضعیت بهداشتی و سلامت، سنجش هوش و دیگر معاینات پزشکی، مشاوره‌های رایگان، شرکت در اردوهای آموزشی، علمی و فرهنگی، خدمات مددکاری، امکانات ورزشی رایگان، امکان استفاده از فعالیت‌های فوق برنامه و کلاس‌های تقویتی و جبرانی درسی تنها بخشی از خدماتی است که جمهوری اسلامی بر دانش آموزان افغانستانی ارائه می‌دهد. وزیر آموزش و پرورش ایران با تاکید بر نگاه انسان دوستانه و دینی ایران به پناهندگان اظهار کرد این در حالی است که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و انتظار است که این مهم در مجامع جهانی و بین المللی تبیین و چهره انسان دوستانه این کشور و جهانیان بیشتر نماینده شود و یادآور شد که همان گونه که در سال‌های گذشته نیز اجازه داده نشد هیچ دانش آموز افغانستانی از آموزش محروم بماند، اخیراً دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع با ادارات کل آموزش و پرورش کشور ابلاغ شدم. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با اشاره به فرمان رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر تحصیل اتباع افغانستانی در ایران گفت این فرمان رهبر انقلاب اسلامی در سال 2015 اقدامی تاریخی و ارزنده بود که همه را شگفت زده کرد. فیلیپو گراندی افزود این فرمان در شرایطی صادر شد که حتی بسیاری از کشورهای مرفه نیز چنین اقدامی انجام نمی‌دهند. و با بیان ای که سازمان ملل متحد با شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها در ایران و مشکلات ناشی از آن آگاه است، تصریح کرد از تخصیص بودجه اندک کمیساریا به ایران برای ارائه خدمات به پناهندگان که نوعی بی‌عدالتی در قبال این کشور است متاسفم، زیرا بابت خدماتی که ایران ارائه می‌ده باید بودجه بیشتری ارائه شود، ولی به دلیل وجود مشکلات این امکان فراهم نیست. وزارت آموزش و پرورش ایران دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس کشور را ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر میتونن از 15 اسد تا 31 سنبله 1404 در نزدیکترین مکتب و محل سکونت خودش ثبت نام بکنن. بر این اساس دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی که دارای مدارک معتبر صادر شده از مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخله هستند میتونن با رعایت شرایط سنی متعارف در مکاتب ثبت نام کند. مدارک مورد نیاز شامل مدارک اقامتی معتبر و معرفی نامه صادر شده از دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع یا مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی است. اتباع ساکن ولایت تهران باید برای دریافت مدارک لازم به پایگاه اینترنتی کانون نوبت دات آی آر مراجعه و نوبت گیری کنند، در حالی که متقاضیان در سایر ولایات میتونن به دفاتر کفالت و ادارات امور اتباع مراجعه نمایند. دانش آموزان ساکن در مناطق ممنوعه هم باید برای دریافت شناسه یکتا و معرفی نامه به نزدیکترین مناطق مجاز یا ادارات کل امور اتباع و مهاجران خارجی مراجعه کنند. ثبت نام این دانش آموزا صرفا در مکاتب نزدیک به محل اقامت و در صورت وجود ظرفیت امکان پذیر است و ثبت نام در مناطق غیر مجاز ممنوع می باشد. با این حال اتباع دارای مدرک اقامت ویژه و فرزندان مادران ایرانی از این محدودیت مستثنا هستند. نو آموزان اتباع خارجی هم تنها با داشتن شناسه 10 رقمی یکتا میتونن در آزمون سنجش بدو ورود به دبستان شرکت کنند. زمان ثبت نام دانش آموزان اتباع از 15 ماه اسد تا 31 سنبله تعیین شده و دریافت مشارکت های مردمی از اونا همانند دانش آموزان ایرانی خواهد بود. اتباع خارجی مجاز و دارای مدارک معتبر در ایران میتونن برای ثبت نام شرکت در پیاده روی 40 با سامانه سهما یا دفاتر کفالت در سراسر ایران مراجعه کنند. رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجی فرماندهی انتظامی ایران گفت اتباع خارجی دارای مدارک معتبر از جمله پروانه اقامت، کارت آمایش، گذرنامه خانواری، دفترچه اقامت ویژه و سایر مدارک پذیرفته شده میتونن برای ثبت نام و دریافت دفترچه خادم 40 با سامانه سهما یا دفاتر کفالت در سراسر کشور مراجعه کنند. سرهنگ حیدری سیرت افزود این سند مسافرتی برای تردد در ایام 40 الزامی است و حتی پس از بازگشت از عراق باید تحویل داده شود. با گفته وی هزینه های ثبت نام 110,000 تومان، بیمه یک ماهی 40 145,000 تومان و صدور دفترچه خادم 40 250,000 تومان و زمان تحویل این دفترچه حد اکثر 72 ساعت پس از ثبت نام است. سرهنگ حیدری سیرت همچنین گفت شهروندان کشورهایی که برای سفر به عراق از ایران عبور می‌کنند، همچون اتباع افغانستانی و پاکستانی، باید در کشور خود از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران ویزای دوبار ورود الکترونیکی انفرادی دریافت و سپس برای ویزای عراق اقدام کنند. و پایان برنامه این هفته ای روایت همدلی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای خوب و مهربان. دستان گرم و مهربانتان، نگاه عاشقانه و عمیقتان و هرچه به پای زندگی گذاشتین ضامن فرداهای بهتر هست. تا بازو به بازو مشکلات را از سر راه بردارین. دلها را باید به هم گره زد تا گرهی وا شود. دوستان مهربان، خانواده های نازنین، همراهان جان، سلام. بر رسم زندگی امروز خوش آمدین. شنبه چهارم مرداد یا اسد 1404 شمسی است و اولین روز از یک هفته پر از خیر و برکت انشالله. با یک موضوع بسیار دوست داشتنی در خدمت شما هستیم. صفت یا عمل کرد یا رفتاری همه پسند و نیک که در خانه همه ما و شما، اون صفت، اون رفتار ارزشمند هست. میگین کدام صفت، کدام رفتار؟ خیرخواهی. بله، خیرخواهی. راستی خیرخواهی از نظر شما چی است؟ چقدر برای دیگران خیر و خوبی آرزو میکنیم؟ چقدر دعا کردیم و یا دعای عزیزای ما را شنیدیم که گفتن الهی که خیر ببینی، الهی که خیر و خوشی پیش راهت باشد. چقدر شنیدین؟
خیر خیلی چیز خوبه، منتها خدا برکت میده. هر چی که شما بدیم خدا سعد و مغزر برای شما برآورد، برای تو میده.
من وحید حسینیان، نویسنده، گوینده و تهیه کننده، با اتفاق همکارم سعید موسوی، صدابردار، شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل، گزارشگر، و خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، این هفته در خدمت شما خانواده های عزیز هستیم. در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. اما خیر و خیرخواهی چی است؟ دوستان، در طول یک هفته می‌خواهیم از زوایای مختلف تأثیر این صفت حسنه را در خانه و خانواده بررسی کنیم. سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده هم همراه ما هستن و بحث ما را تکمیل خواهد کردن. پس دعوت میکنم این هفته هم مثل روزهای گذشته با ما همراهی کنید.
میگم خدا خیر بده زن غفوره.
خوب.
من شنیدم چند تا اشتاک جمع کرده در خانه برشان سبق یاد میته و خیر.
چقدر خوب کار میکنه.
کار بسیار خوب میکنه.
وقتی که دختره کار نمیمانه درس بخوانن چقدر ثواب میکنه.
بسیار. اگه دیگه همسایه‌ام یاد بگیرن.
او یک دقیقه.
چی شده؟
میبخشی. ببینم که رادیو چی میگه.
برنامه خانواده است.
خب گوش کنیم که چقدر گپای خوب میزنن.
بسیار مهم است که در ابتدا مشاوره های حل اختلاف خود انجام بدم، آرامش داشته باشم، تفاهم داشته باشم.
روانشناس های برنامه خیلی راهنمایی میکنه که چه قسمی با خانمایتان رویه کنین.
صبر کن، شما هم گوش کنن. تنها گپ نیست که مرد خانه فکرش باشه، خانم و مادر خانه هم باید همدلی و همفکری داشته باشه.
بله کاملا درست. آخه زندگی با همدلی و یک رنگی تمام اعضای خانواده پیش میره نه؟
رسم زندگی.
دوستای عزیز، زیاد شنیدیم که میگن الهی خیر ببینی. بله، الهی خیر ببینی. مرزیه جان میگه که خب مام زیاد شنیدیم، خیلی زیاد شنیدیم که دعا میکنن الهی دست به خاک بزنی زر بگرده. خیر ببینی بچیم، الهی که همیشه خیر پیش رویت باشه. مرزیه جان میگه که از مادر کلانم پرسان کنم که بوبو جان، ما خو خیر زندگی خدا ندیدیم. امی خیر چی است که طرفای ما هیچ نمیایه؟ اق زندگی ها سخت شده، آوارگی، مهاجرت، دوری از قوم و خویش، اق مشکلات. باز که شیشتن میگه از خدا خیر تا طلب کو. اینه از خدا خیر خدا خواستم، کو کجاست؟ چرا نیست؟ خیر چی است؟ مادر کلانه آرام و معنادار طرفم سیل کرد و بعد از چند دقیقه گفت بچه بازم میگم از خدا خیر تا طلب کو. گاهی ما بنده ها متوجه نیستیم که خیر ما در چیست و کجاست. خیر اونمو نیکی، امو خوبی، اونمو درستیست. تو در زندگی درست باش، برا خودت و دیگرها خوبی آرزو بکو، باز بیبی که خیر و خوبی رای خود گم نمی کنه. نتیجهش پس میره 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 پس در خودت برمیگرده. اما اگه بدی کنی بد میبینی، دروغ بگویی بد میبینی، تهمت بزنی بد میبینی، غیبت کنی بد میبینی، نتیجهش خوب نیست. اما اگه کمک کنی، احترام بگذاری و کلان خوردت خوبی کنی، کمک کنی، مشوره بدی، خیرخواهی کنی، اونمون نتیجهش پس به خودت میرسه. اینم از تجربه مرضیه جان و صحبتش با مادر کلانش یا عمو بوبو جانش. شما چطور؟ شما از این تجربه های قشنگ دارین؟ با ما در میان بگذارین. خب میریم به شهر هرات و از همکار خوب ما شیما جان وفا صحبتایشون رو میشنویم، ببینیم که هراتی عزیز در رابطه با خیر و خیرخواهی چه گفتنی هایی دارن.
سلام به شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند در برنامه رسم زندگی، روزتان بخیر. امروز درباره مفهوم خیر و خیرخواهی صحبت میکنیم. به نظر شما خیر و خیرخواهی یعنی چی؟ شما وقتی میگوین کسی خیرخواه است چی رفتار یا ویژگی هایی دارد؟ در کنار خود در این مصاحبه برادر عزیز و جوانی را داریم که فرصت خود برای ما دادن. روز شما بخیر و معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی هستم، باشنده ولایت هرات، خدمت شما.
تشکر میکنم باز هم از همراهی شما جناب آقای مهدی جان. با موضوع اشاره کردم خیر و خیرخواهی چقدر در زندگی روزمره همه ما میتونه یک موضوع با اهمیت باشه و اهمیت داشته باشه.
100% خیرخواهی چیز خوبه دیگه، به شرط آدم بتونه خیرخواهی بکنه، درک کنه یک انسانه که مثلا همین خیرخواهی برای ازی بکنه چقدر ویژگی ها خاصی داره به زندگی آدم و خود آدم دیگه. تا جایی که جا داشته باشه باید چیزی از کسی آدم دریغ نکنه. حالا یا چیز خوردی یا چیز کلونه من تو هرچی که خیر خیری بشی باز خدا عوض ده برابر صد برابر براتون.
یعنی میشه در کارهای کوچک ما خیرخواه باشیم، یک حرف خوش، یک راهنمایی درست، یک محبت در حق هم نو خود، خانواده خود، مردم خود.
صد فیصد حال مهم نیه که شما بگی مثلا ما یک کار کلونه بزنیم، یا لبخندی یا یک گپ یا یک دل خوش کردنه، والا هرچی که از توان تو هست که دل از بابا خوش بشه، خدا را هم خوش میشه، خودتم خوش میشه، بنده هم خوش میشه. دیگه چیزی هست که به شرط آدم درد داشته باشه، انسانیت بفهمه که خیر خیری چی هست.
یعنی مفهوم خیرخواهی هر وقت ما فهمیدیم و درک کردیم میشه که فرد خیرخواه باشیم برای همه.
صد فیصد دیگه.
آقای مهدی، تجربه داشتین که کسی به شما خیرخواهی کرده باشه؟ چی احساسی داشتین؟
بله خیلی هم احساس خوبی داشتیم. حال فرق نمیکنه که بابا بیای یا برای آدم پولی بده یا کاری بکنه، همو هرچی که هست خدا واسه. خیلی حقیقت دل ما خوش شده، دوست یا قوم یا از بیگانه، خیرخواهی چیز خوبه. خدای
شما چقدر خوش دارین که به حق دیگرا کار خیر بکنی.
کاش که از دست ما بیای تا سنی که بتونیم چیزی از کس دریغ نمیکنیم. اول خدا
شما موفق باشین و از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم.
زنده باشین، سلامت، روز خوش داشته باشین. تشکر از اینکه بیامدین، همین بیانیه پخش میکنیم که تا اول خدا مردم بتونن بفهمن خیر خیلی چیز خوبه، من تا خدا برکت میده، هر چی که شما بدیم خدا صد مغزر برای شما برآورده.
از زن همراه خیرخواهی یک رفتار ساده است، اما اثر آن عمیق و ماندگار. در جهانی که آدم ها گاهی فقط به فکر خودشان هستند، خیرخواه بودن یعنی انتخاب انسانیت. از همراهی شما دوستان همراه تشکر میکنم و تا گفتگوی دیگر شما را به خدا میسپارم.
تشکر از همراهیتان با برنامه رسم زندگی. همراه شما عزیزان هستیم، انشالله که سلامت و صحتمند باشید و شادی و نشاط و برکت قرین لحظه های زندگی های شما عزیزان باشد.
خوچه سار بابا گل و بستان تو هم، گل با دامان تو هم، گل با دامان. خونچه سار بابا گل و بستان تو هم، گل با دامان تو هم، گل با دامان.
دوستان، آدم باید هم خیر بخواه برای خودش، دیگران هم خیرخواه باشه. با قول مادر کلان مرضیه جان که قصه شنو پیشتر براتون کردیم، خیر و خوبی راه خود گم نمی کنه. در اسلام و در قرآن شریف در آموزه های اخلاقی از قول هم بزرگان علم و ادب زیاد شنیدیم که انسان به خیر و خیرخواهی توصیه شده. مثلا در قرآن شریف احسان و نیکی به والدین بسیار تاکید شده. یا سعدی بزرگ میگه که بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، وگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب دوستای عزیز، همه اینا میخوای بگه که خوبی کردن فضای زندگی را دوستانه میسازه. خیر و خوبی و انتشار افکار اعمال نیک و درست روح و روان انسان را آرام و زندگی را به دور از تشویش های روزمره پیش میبره و زندگی را قابل تحمل و خواستنی میکنه. خب بریم از خانم رقیه حسینی بشنویم در همین باره، اینکه خیر و خیرخواهی چی هست. و در این هفته ما البته بازم میگیم که سعی میکنیم آثار مثبت و مزایای خیرخواهی بر روح و روان فرد را از ایشان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علا بذکر الله تطمئن القلوب. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری. انشاءالله که با صلح و آرامش و نگاه خداوند مهربان زندگیتون پر از شادی، آرامش و امنیت باشه انشاءالله. امروز میخوایم در مورد خیر و خیرخواهی صحبت بکنیم و اونو بررسی بکنیم از لحاظ روانشناسی و تأثیرات مثبت آن در خانواده، چرا که وقتی ما به دیگران کمک میکنیم تأثیرات شگفت انگیزی ابتدا روی خودمان و روابط زندگیمان خواهد گذاشت. خوبه که با چند تا تحقیق شروع بکنیم. پزشکان بر این باورن که وقتی انسان کارهای خیرخواهانه انجام میده، نشاط و شادی در بدنش افزایش پیدا میکنه و نتیجه اون این میشه که میزان التهاب و کلسترول خون تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه. در واقع بر این اساس افرادی که در انجام فعالیت‌های خیرخواهانه پیش قدم هستن همیشه میتوانن کاهش علائم بیولوژیکی بیماری قلبی رو در خودشون شاهد باشن. به تازگی هم در نشریه ساینس یک نوع تحقیق انجام شده، افرادی که مسافت طولانی را با دویدن طی می‌کنند و دچار یک سری آسیب‌های جسمی میشن میتونن بعد از آن با انجام کارهای خیرخواهانه درد جسمی و آسیب‌های ناشی از اون را بهبود ببخشن و حتی خوب شوه. در این تحقیق افرادی که درد مزمن داشتند متوجه شدند که بعد از انجام فعالیت‌های خیرخواهانه هرچند که بسیار کوچک بود درد جسمی آنها کاهش پیدا کرد. همچنین جالب است این را هم بدانیم که انجام کارهای خیر به کاهش استرس و افزایش خوشبختی و خوشایندی در فرد کمک میکنه. در واقع انسان وقتی به دیگران کمک میکنه ترشح هورمون‌های مانند اندورفین در بدن افزایش پیدا میکنه که این احساس خوشایندی، رضایی و شادابی ما را بیشتر میکنه. همچنین باعث میشه که یک همبستگی اجتماعی منسجم شود و پیدا شود که این امر خودش باعث اعتماد به نفس، همکاری و مهارت همدلی در جامعه میشه و این رفتارها باعث میشه که احساس خوب داشته باشیم، احساس اتحاد، احساس همدلی، مهربانی با دیگران، باعث میشه که تقویت پیدا بکنم و همکاری و همزیستی مسالمت آمیز در جامعه دیده شود. همچنین پس با کمک به دیگران هورمون‌های شادی مثل سروتونین، دوپامین در مغز افزایش پیدا می‌کنند. باز هم تحقیقات نشان میدن افرادی که داوطلبانه به دیگران کمک میکنن استرس کمتر و احساس رضایت بیشتری از زندگی دارن. حتی یک عمل کوچک خیر مثل خریدن نان برای یک همسایه که پیر هست و تنها زندگی میکنه، ای هم میتواند احساس معنا به زندگی ما بده. پس خیر کردن به دیگران، کمک به دیگران، در ابتدا او تأثیرات مثبتش را برای خودمان داره، سپس برای خانواده، دیگران و جامعه ما. پس سعی بکنیم همیشه رفتارهایی تأم با عشق، مهربانی و همدلی داشته باشیم که نشان از قدمهای خیر ما در زندگی است. موفق باشین.
تشکر از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. همونطور که شما هم شنیدید با زبان ساده گفتیم که خیر و خوبی همون درستی است، همون خوب بودن هست در زندگی. فردا میگیم که آدمهای خیرخواه کیا هستن؟ خیرخواه کی است؟ انشالله شما هم تجربه ها و تعریف های خودتان با ما شریک بسازین. تا فردا، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بعضی ها میترسن از این من ربو، که این من ربو خیلی مهمه. بترسین از من ربو، برای اینکه یه روزی میان میپرسن میگن پروردگار جناب علی کی بوده؟ میگن که ما خدا. یعنی نگاه میکنن به ورقه، یعنی ببخشید شما 1700 رو دروغ گفتین، برای خدا گفتین اینا رو؟ پروردگارتون خداست. این کارا رو برای چی کردین؟ نام پروردگارتون خداست، به خاطر اینکه اون پرورش داده شما رو که این کارا رو بکنه. قبول نمیکنن اون فرشته که با الفاظ بازی نمیکنن. اونجا قدیم به ما میگفتن که هر وقت عطسه کردی بگو انی آمنتو برای بکن پس ما، یعنی من ایمان آوردم به پروردگار شما، بشنوید. گفتیم خاصیتش چی؟ گفتن خاصیتش اینه که روز قیامت وقتی آدم بلند میشه اول عطسه میکنه، که عطسه میکنه بلند میشه، و چون عادت کرده در این دنیا اونجا هم بلا فاصله میگه انی آمنتو برای بکن پس ما، اون دیگه کارش میگذره و خلاص میشه. عجب ساده لو. ما اگه بخوام یه فکری بکنیم، این سادگی نیست که میگن من رب و پروردگار تو کی بوده؟ کی تو رو پرورش داده؟ تو چی کار کردی در این عالم؟ آیا تحت پرورش من بودی یا پرورش شیطان بودی؟ این من ربک رو اهمیت بهش بدین که یه روزی حتما میپرسن از ما که پروردگار تو کیه، و ما بایستی که یه قراردادی با پروردگارمون ببندیم، چون اونجا گفته که الستو به رب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما هم گفتیم بله. ممکنه بگن بله و بلا، تا این کارا چی بود کردی بس؟ بله یعنی چی؟ ما یه قراردادی داریم با پروردگارمون. مولانا میگه مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. یه قرارداد ببندیم که شادی مال ما بشه. حالا امشب میخوام راجع به این صحبت کنیم که چی کار بکنیم که شادی مال ما بشه. این شادی ها که میاد میره که به درد میخوره. امروز آدم شاده، فردا غصه باید بخوره. یه قرارداد جدی ببندیم. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشه. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان. این فرمان همون الستو به رب کمه. خودش با دست خودش فرمان داد که من پروردگار شما هستم. این سوال که کرد، سوال برای این نبود که سوال بکنه. یعنی یادت باشه من پروردگار تو نیستم، یعنی قراردادمون اینه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشه. قرار این بوده.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست. تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور یگانه هستی، تنها تو هستی که می توانم در آغوش مهربانیت آرام بگیرم، ای مهربان بخشنده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان و سروران ارجمند قرآنی، روزتان بخیر و برکت. خوش آمدین به برنامه در وادی نور. مولای متقیان امام علی علیه السلام می‌فرمایند به قرآن توجه داشته باشید، مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید شما هم سرگذشت اصحاب رقیم را شنیده باشید. اصحاب رقیم گروهی بودند که نام و سرگذشت آنان بر کتیبه یا لوحی نوشته شده بود. بیشتر مفسران اصحاب رقیم را نام دیگر اصحاب کهف دانستند. البته در روایتی اصحاب رقیم 3 نفر دانسته شدند که در غاری زندانی شدند. پس از استغاثه های فراوان هر یک کارهای نیک خود را بیان کردند و از آن رهایی یافتند. رقیم به معنای مرقوم، نوشته و خط آمده است. برخی رقیم را واژه رومی به معنای لوح و برخی دیگر واژه سوریانی و به معنای نام مکانی دانستند. این واژه در قرآن کریم در آیه 9 سوره کهف ضمن بیان داستان اصحاب کهف بر واژه کهف عطف شده است. بیشتر مفسران رقیم را به معنای لوح یا کتیبه دانستند که داستان اصحاب کهف یا گروه دیگری بر آن نوشته شده است.
الله 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 الله
دوستان عزیز، قرآن کریم پیام‌هایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسان‌ها میتونن در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار گیرند. دکتر رجب عبدالکریم بریسالی، روانپزشک و استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا، ضمن تحقیقی درباره تأثیر روانی قرآن میگه در آزمایشی که بر روی برخی از بیماران غیر مسلمان انجام گرفت، پس از گذشت مدتی از تلاوت قرآن، دستگاه‌های روانسنج نشان از کاهش فشارهای روانی بر روی این افراد داشت، حالان که هیچ کدام از آنها مسلمان نبودند. این روان پزشک در ادامه می افزاید کاهش استراب در این افراد نتیجه جالبی بود که نظیر آن را در هیچ یک از روش های روان درمانی نمی توان یافت. با تکمیل تحقیقات در این زمینه به جرأت می توان گفت که شنیدن قرآن تأثیری مستقیم بر کاهش استرس ها و بیماری های روحی دارد.
یادت کوچولو بودی این ماشینت میشکست، عروسک تو خراب میکردن، چقدر گریه میکردی، اعصاب خورد سر چیزای بی خودی، اعصابت خورد میشد. ترساتو یادت فهرست بکن، مامانت بلند میشد چادر سر بکنه، گریه میکردی، زمین و آسمان رو برم میرد. بابا خب بابا صبر کن، الان من بغلت میام، 2 دقیقه است. اگه 2 دقیقه صبر کرد این بچه من، بعدم بزرگ میشد گفتی آخه چه گریه های بی خودی میکردیم ما. نکنه خدای نکرده هنوز تو اون عالم کودکی باشی، الان برای چی گریه میکنی و ناراحتی و خوشحال باشی؟ کسی که موحد بشه یه مقدار هیجانات دنیایی ازش گرفته میشه. وقتی دارم تو هواپیما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میان ایران 12 بهمن 57 خبرنگار سوال میکنه، میفرماد من هیچ احساسی ندارم. خبرنگار فکر میکنه متوجه سوال ایشون نشد، دوباره به مترجم میگه، مترجم دوباره سوال رو تکرار میکنه، آقا میفرماد خب من هیچ احساسی ندارم. مرتضی آقا شما دارید برمیگردید کشورتون انقلاب کردید، چه احساسی دارید؟ احساسش رو میخواد ثبت بکنه. من الان احساس میکنم همه ابرها لشکریان آسمانی هستن به دنبال ما. نه من اصلا هیچ احساسی ندارم، نه من اصلا هیچ احساسی ندارم. خداوند متعال در حدیث قدسی میفرماید پیامبر من مثل کودکان نباش که با رنگ زرد و قرمز و سیاه و سفید چشمت اینور اونور بشه و با شیرین و ترش یه دفعه خیلی چهرت تغییر پیدا بکنه. بله زندگی مؤمنانه هیجانات زمینی زیاد نداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید حالت او در بلا مانند حالتی است که در آسایش. مثلا به کسی که بهش حمله بکنن آروم باشه، بگه یه دیوانه یه سنگ انداخته، به پیروزی بزرگ نائل بشه بفهمد خب خدا لطف کرد، به یه آرامشی میرسه. ولی هیجان زندگی رو گرفتی، ما باهاش شیری قصه بسازیم. بله واقعش اینه که مؤمن زندگی دنیایش دیگه هیجان نداره. مؤمن زندگی دنیایش دیگه هیجان نداره، اون هیجانش رو جای دیگه مصرف میکنه. بچه نیست، اون هیجانش رو جای دیگه مصرف میکنه. بچه نیست این آدم. آقای هیجان نداره تو زندگیش؟ کجا لبخند میزنه؟ کجا عشق میریزه؟ کجا بالا و پایین میشه؟ سر سجاده نماز دیگه انقدر هیجان زده میشه، هیجانات حالا خیلی عمیق ریشه‌دار، نه هیجان سطحی، که به جای دستمال براشون حوله میبرن ایشون اشکاشونو پاک کنن. هیچ وقت گریه کردی که حول لازم داشته باشی انقدر عشق بخته باشی؟ هیچ وقت گریه کردی که حول لازم داشته باشی انقدر عشق بخته باشی؟ اون هیجانات یک انسان مؤمن که دیگه همه چیو امتحان دیدی، یه جوری براش یک موج یکسان پیدا کرد، کجا ارضا میشه؟ با ذکر بهشت و جهنم، با ذکر فراغ و وصال. مولایا به ذکر که عاشق عیش دل من، زندگی من به ذکر توه، من با تو هم. خیلی تلاتون داره، شما خودتون رو متوقف کردید اینجا. شما فکر کردید عروسی و مرگ و عذاب و ماتم و تصادف و بردن در بردن جایزه و این حرفا خیلی هیجان انگیزه؟ شما خودتون اینجا نگه داشتید. دورو تو عالم چه خبره؟ دورو تو عالم چه خبره؟
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار من آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 14 تا 19 سوره اعلی آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا این هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی.
یقیناً کسی که خود را از کفر و گناه پاک کند رستگار خواهد شد، و نیز کسی که نام پروردگارش را یاد کند و نماز بگذارد. ولی شما مردم زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهید، در حالی که آخرت بهتر و پاینده تر است. به راستی این پندها در کتاب‌های آسمانی پیشین نیز بود، کتاب‌های ابراهیم و موسی.
در آیات قبل رمز شقاوت گروهی از انسان‌ها بیان شد. این آیات می‌فرماید راه سعادت و رستگاری انسان این است که نفس خود را از آلودگی‌ها پاک کند، تنها در برابر حق سر تعظیم فرود آورد و نماز بگذارد. عموم مردم دنیا را بر آخرت مقدم می شمرند و بیش از آن که به فکر قیامت و زندگی ابدی در جهان آخرت باشند، به فکر آبادانی دنیای خود هستند. اما رستگاران می دانند که آخرت بهتر از دنیا و ماندگارتر است، تا آنجا که در قیامت زندگی دنیا را نیمروزی بیشتر نمی بینند و آن را بی ارزش می شمرند. آیات پایانی این سوره بر این نکته تأکید می کند که آنچه برای سعادت بشر لازم بوده در کتب پیشین نیز آمده است، کتابهایی که بر پیامبران بزرگ الهی چون ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام نازل شده است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که تزکیه نفس باید همراه با بندگی خدا و انجام عبادات باشد تا به نتیجه مطلوب برسد، وگرنه از ریاضتهایی نظیر ریاضتهای هندوها سر در می آورد. مهمترین مانع تزکیه نفس دلبستگی به دنیاست که انسان را از آخرت باز می دارد. نمازی انسان را رشد می دهد و به رستگاری می رساند که با تزکیه و یاد خدا همراه باشد. کتب آسمانی با آن که متعددن با یکدیگر همسو هستند و یک هدف را دنبال می کنند و آن سعادت و رستگاری انسان و نجات او از شقاوت و بدبختی است.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رستگار چیست؟ قرآن میگه قد افلح الیوم، قرآن میگه قد افلح من تزکا، فرعون میگه چه؟ میگه قد افلح الیوم من استعلا. در قرآن آیاتی داریم مثلا میگه اگر این کارو کردید این کارو کردید لعلکم تفلحون، ولی راجع به تزکیه نمیگه لعل، میگه قد، یعنی حتما. چون باقی کارا اگر آدم تزکیه نکرده باشه، یعنی اگر آدم خودسازی نکرده باشه، تربیت نشده باشه، همون کار خیرم که میکنه یا با ریا یا با غرور یا با گناه حبت میشه، ابین میره، یا اگر خدمت که آدم منت میذاره، اگر آدم خودشو نساخته باشه، عبادت های دیگه معلوم نیست نتیجه بده، چون ممکنه عبادت بکنه بعد با ریا و خودنمایی و منت اینا خرابش کنه، یا یه گناهی بعدش بکنه خراب بشه. اما اگر کسی تزکیه شده باشه، این دیگه قطعیه. آدمی که تزکیه شده خودنمایی نمیکنه، اهل ریا نیست، گناه نمیکنه، پس او قطعیه. اگر تزکیه نشده باشیم، باقی عبادت ها ممکنه با از کدام خودنمایی و ریا و غرور و عجب خراب بشه. قد افلح من تزکا. بعد میگه و ذکر اسم. در جاهای دیگه قرآن نماز اول اومده، زکات دوم. یقیمون الصلاة، بعد میگه یؤتون الزکات. اقام الصلاة، بعد میگه و آتوا الزکات. در آیات دیگه اول نماز دوم زکات، اینجا اول زکات دوم نماز. اول میگه قد افلح من تزکا، اول زکات بدیم عید فطر، بعد و ذکر اسم ربه فصلا. خب مانع تزکیه چیه؟ علاقه به دنیاست. میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما دنیا رو ترجیح میدید. و کسی دنیا ترجیح میده نمیتونه خودشو تزکیه کنه. خودسازی با دادم دل بکنه. راه پاک شدن دل و فکر ذکر مداومه، یعنی انسان غافل نباد بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان عزیز، یکی از ویژگی های قرآن اعجاز کلمات و آیات و نیز زیبایی و بلاغت آن هست. آیات آن هماهنگ و شیوه بیانش شگفت انگیز هست. قرآن هیچگاه از محیط عصر خود رنگ نگرفت. به عنوان نمونه، آیاتی از آن که درباره پدیده‌های علمی سخن میگه، مستقل و فراتر از فرهنگ علمی عصری است که در آن نازل شده و هیچ تأثیری از آن نگرفته. به همین دلیل همکنون با پیشرفت علوم بشری و دستیابی انسان به برخی نتایج قطعی علمی مشاهده میشه که این دستاوردها با معارف قرآنی سازگاری کامل داره. و عبارتی پیشرفت‌های علمی و جستجوهای علمی دانشوران پرده را از برخی اسرار قرآن کنار زده.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا رمز حياتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا روح إيمان و أمانة جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قرة الوسطا قرآن روح ایمان و امانت جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قرة الوسطا قرآن قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 126 و 127 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات مسلمانان پس از شکست در جنگ احد در غم از دست دادن یاران خیش بسیار غمگین بودند. در این میان گروهی که به طمع جمع‌آوری غنایم گلوگاه احد را رها کرده و سبب نفوذ دشمن شده بودند بیش از دیگران بیتابی می کردند. آنان دشمنان در